أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مباحثی که مربوط بود به تأمین نقدینگی، راهکارهایی را برای این جهت مطرح شد و مباحث آن بررسی شد. تقریبا در جمع‌بندی مباحث 10 راهکار که گرچه بعضی از اونها خودش صور عدیده داشتن مطرح شد. خب راه‌هایی هم حالا قاعده هستش، اون تا دیالا عمده مباحث در راهکارهای تامین نقدینگی اینا بود، بقیهش و احکام اینها اونا هم روشن میشه. اون تا یه مسئله هست، شبهه هست که در کلمات اتحاد بزرگان و فقهای بزرگوار ما مطرح هست که حالا ما این راهکارها مطرح کردیم طبق ظواهر ادله، خب عمومات و اطلاقات و یا بعض روایات خاصه که مطرح شد، ما گفتیم اینها ظاهری طور که اشکال نداره، مشروع است اینها. و یه بحث مهمی هست که حالا اونی که آیا این روایات و این عدل عمومات اطلاقات میتواند این چنین راهکارهایی را تجویز کند و ما میتونیم تمسک به این ادله بکنیم برای مشروعیت این دسته از راهکارهایی که نوع اونها برای فرار از رباست. یعنی ما راهکارهای تامین نقدینگی را مبتنی برای فرار از ربا قرار دادیم. بعضی راهکارها خب خود فی نفسه راهکار طبیعی، خب اون مبتنیت اون مشمول ادله مشمول این شبهه که میگیم نباشد. فرض مثلا کسی به این سلف مونه تنهایی، همون سلف رایج دارج جنسی را قبل الان میفروشه، پیش فروش میکنه، فروش را میره در وقتش میده. خب این خودش یه نوع تأمین نقدینگی نیست، ولی در اون شبهه ربا یا شبهه ملاکات ربا درش نیست. اما نوع اینها که عرض کردیم نوعا فرار از ربا بود، یعنی برای تقرض و هدف این بود که یک نقدینگی به دست بیاره و در مقابلش هم این نقدینگی رو بعدن این بدهی را بدن پس بده ولی با اضافه. آیا این شرعن میشه؟ با این ادله بگو شرعن جایز است یا نه؟ اتحاد بزرگان ما اشکال کردن و فرمودن که این نحوه راهکارها مشروعیت نداره و این ادله هم نمیتونه مثبت این جهت باشد. خب در زمان ما، در قبلا بوده از فقهای بزرگوار ما، در زمان ما یکی از افرادی که سرسخت مخالف این راهکارها بوده حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست که از چند جا این مسئله را مطرح کرده. در کتابش فرموده که طبق تعبیر اصطلاحی فقهایی هیئت شرع هیئت ربا مشروع نیست و با این ادله نمیشونه ها را تجویز کردن و ادله حرمت ربا یا به ظاهرش یا به ملاکش و همچنین به این نحو اینا و ادله که بعدا خواهد آمد، با این ادله خواسته فرمود که ادله هیئت ربا شرعاً جایز نیست و نمیشه کارها با این راهکارها مسئله مطرح کرد. حالا برای اینکه ببینیم آیا واقعا این شبهه واردی هست و اگر شبهه وارد شد دیگه باید دست از این راهکارها برداریم یا نه، خب این مباحث را برای اینکه مبحث ما تکمیل بشه خدمتتون عرض میکنیم. یکی از ادلهی که در کلمات آقایان هست از جمله امام رضوان الله علیه اینه که برخی روایات هست که از اون روایات استفاده میشه این چنین حیل و این چنین راهکارهایی که مطرح شد شرعاً جایز نیست. یکی از روایات که مرحوم صاحب وسائل هم در جلد 12 وسائل کتاب الربا باب 20 از ابواب الربا حدیث 4 است، روایت را صاحب وسائل و حلاله ان نهج البلاغه سید رضی الله تعالی علیه مطرح کرده است. روایت در نهج البلاغه است یا چی در جاهای دیگه هم در کتاب های غیر چیز هم آمده، ولی خب یکی از منابعی که هست این روایت آمده روایت در نهج البلاغه است، یکی از خطب حضرت امیر علیه السلام است، ظاهرا خطبه 156 باشد. در اونجا حضرت امیر علیه السلام در کلامی که مطرح می‌فرماید صحبت می‌فرماید، در اون خطبهش اینطور می‌فرماید که این رسول الله صلی الله علیه و سلم قال له یا علی ان القوم سیفتنون و اموالهم و یمنون بدینهم علی ربهم و یتمنون رحمته و یعمنون سطوته و یستهلون حرامه به شبهات الكاذبه و الاهواء الساهیه فیستهلون الخمر بالنبیذ و السحت بالهدی هدیه و الربا بالبیع. استدلال بزرگواران به این بخش آخری که از کرده هم میکن به فقره آخر و ربا بالبیع که حضرت امیر فرماید که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله به علی علیه السلام فرمود یا علی این قوم مردمی که بعدم میان اینها به فتنه میفتن بعد از من و در رتبه اموالشان به فتنه میفتن و بر خدا در دلشان منت میگذارن و آرزوی رحمت خدا دارن و از سطوت و غضب الهی خودشان را در امن و امان میدانن و حلال میکنن و حلال خواهند دانست، حرام خدا را استحلال یعنی حلال و حلال دانستن، حلال خواهند دانست حرام خدا را یا حلال خواهند کرد حرام خدا را به وسیله شبهات دروغ و هواهایی که انسان را به فراموشی میبرد. نتیجه چی میشه؟ فیستهلون خمر را به وسیله نبیذ با عنوان نبیذ حلال میکنن. خمر که معروف است یه نوع شراب مسکر است، خب خمر رو میگن حرام است، نمیخورن خمر، میگن خمر حرامه، ولی یه نوعی خمر درست کنم به اسم نبیذ در حال کنم خمر است در واقع، چون عنوانش عنوان نبیذه میگن نبیذ حلال است، در حالی که نبیذ هم یک نوع خودش خمر است، میگن خمر حرامه ولی نبیذ را میگن حلال است، پس در واقع خمر حلال دارستن چون نبیذ هم یک نوعی خودش خمر است. و صحب الهدیه رشوه را به وسیله هدیه حلال بکنن، رشوه میدن به حکام و به امرا و والی ها اونطور به عنوان هدیه میدن، رشوه را نمیگن رشوه حرامه حلال است، میگن رشوه حرام است، ولیکن همون کار را وسیله هدیه انجام میدن، میگن آقا این هدیه است به شما دادیم ما، در واقع همون رشوه است، و الا اگر اون آقا حاکم نبود والی نبود کار در جان نمیداد به هیچ وجه کارا برای هدیه نمیداد، با عنوان هدیه رشوه را حلال میکنن. و ربا بالبیع نمیگن ربا حلال است، ربا را حرام میدونن، ولی کاری میکنن که همون کار را با عنوان بیع انجام میدن و ربا را با عنوان بیع حلال میکنن و میخورن، ربا خاری میکنن با عنوان بیع. خب این روایت از حیث دلالت همون چیزی دونین نمیگم یه قرض میدم به شرط این که من اینقدر من بدی بلکه چیه؟ بلکه همون مثال دون قبل هم هست، مثلا همون بیایی انجام میدن به شرط قرض، مثلا اون رو مثال و به این عمل مثلا این چیز جنسی که ارزان گرانتر میفروشه به شرطه و قرض هم میدهش که مثلا میتونه آخر دارم یا مثلا به این ایده انجام میده به شرط دوباره خود بفروشه، یعنی در واقع همون بدهی میشه پول نقد میگیره بعد بدهیشه و یه مدت سود بیشتر بهش بده و امثال نامه و مثال هایی که قبلا در راکه ها داریم که عمده اونها به همین نحو بودن اینا که ربا نمیگن ربا حلال است، حلال میکنن ربا را با عنوان چه وضع میکنن با عنوان دیگری با عنوان ربا بی اونجا با عنوان هدیه اونجا با عنوان نویز. خب این پس عمده راهکارها که ما گفتیم که از راه بی و امثال نابود نسیجه میشه که اینجا این ما بسه خب این همه این راهکارها حرام میشه، یعنی در واقع از این دوباره در که نه حرام است، یستحلون حرامه، نه حرام است، در واقع حل حرام خدا را حلال کردن اونتا با عنوان بی. پس یعنی پس این روش خودش یه رو فتنه ایه، یکی فتنه هایی که واقع در واقع میشه در حضرت پیغمبر اینه، رباخاری با عنوان بی خودش را مسلمان متلقی میدانن و انشاءالله انجام میدن. خب این روایت از حیث سند و دلالت محل کلام است، اما از حیث سند که روایت در نهج البلاغه است و در کتب دیگر مثل احتجاج طبرسی و امثال جاهلی کبیر آمده، این روایت مرسل است، یعنی این خطبه ضمن السلام در نهج البلاغه یک خطبه هایی که مرسل است. کسی اگر بگه خطبه هایی که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه اینا را نقل کرده اینا را جازمن نسبت داده به حضرت امین علیه السلام و مرسلات سید رضی به نحو جذب و بدت است و این دلیل بر اینه که طریق معتبری برش داشته و حجت است، خب این از سند مشکل حل میشه. اما این مسئله مبناییه و باید اطمینان پیدا کنی که مرحوم سید رضی طریق معتبر داشته با قرائن محفوف و امثال اینها نبود. اینها اگر کسی اطمینان پیدا کرد فبها و الا به نظر نسته که نمیشه گروه. حالا هر کسی به نحو جزم روایتی را نسبت داد به معصوم علیه السلام میگیم نه این روایتی حجته، برای ما هم حجته، برای اون خود خود حجت بوده، حجتی داشته، اما این که معنیش این باشه که روایت یا متواتر بوده یا اینکه این روایت سند معتبری داشته، طریق خبر واحد معتبری بوده که راوی هم از ثقت معتقاد بوده به رسم ها میرسید ما همینقدر عمل میکردیم بهش، معلوم نیست، شاید لحوب قرآنی بوده، شاید اتبوسوخ سوده پیدا کرده ایشان با توجه به بعضی نقل های اینا که ما اگر به دست ما اون قرآن برسه وصول پیدا نمی کنیم. بنابراین از سند مشکله، این شبه اول و اشکال اول. پس از سند این روایت دوچار مشکل میشه و نمیشه با این روایت، این همه روایاتی که ما داشتیم در رابطه با راهکارهایی که باید مطرح کردیم و روایت صحیح داشتن و از برخی دیده از راهکارها و بعضی هم عمومات اطلاقات قرآنی و غیر قرآنی داشتن، با این رو چه کنیم؟ با این روایت مرسلی که حجیتی ثابت نیست بیم اونها را بگیم همش را بیدم کنار، این نسبت سندش. اما اساس دلالت برخی از فقها، برخی از آقای رمضان را فرمودن که اصلا این ربطی نداره به این راهکارها، برای که این مربوط به همون خود رباست، مثل مرحوم صاحب و سائل در زید روایت تو میگه اقول هازا محمولون علا بی احد المثلین بالآخر تفاضلن. بگیم که چیه؟ براد از این که ربا را با بی تجویز میکنن، یعنی جنسی را مثلا فرض کن یک درهم را میفروشن به دو درهم، اینطوری یک درهم به دو درهم، یا یه من گندم را میفروشن نصفیه مثلا به دو من گندم، یه طور مثلا برنج میفروشه مثلا یه طور نیم برنج نصف نفع نصیه مثلا به این نحوه جنس به جنس میفروشن متفاضلن که همون روای معاملی باشد اینا. این یک بچه هست که مراد از بیدار اینجا اینه لا به غیره، ولی معلوم روشن واضحه که نه این مفتول این نیست، این واقعا خلاف ظاهر روایت بلکه بالاتر خلاف ظاهر، شاید بگید خلاف نص روایت این وجه. چرا؟ چون بحث اینجاست که یک نوع فتنه است این، ولی اونه که این خودش لباس این، این فتنه نمیشه دیگه. به اتفاضلی جنسی را به همون جنس به فروشی متفاضلن خودش لباس است این، روای معاملی منطقیه، نه اینکه در این میخواد به امام رسول گرام اسلام صلوات الله علیه و سلم علیه بفرمایه که نه عنوان ربا در شادق نیست، عنوان ربا یعنی به عنوان بیه این کار انجام میدم، و الا بیه دو دسته، بیه ربایی و ربایی. خب بیه ربایی که مسلم حرامه دیگه، خودش مصداق بیه میشه، مصداق ربا میشه، در اینکه با عنوان بیه اون ربا را میخوره و ربا نیستنا، کما اینکه یعنی قبلی با عنوان هدیه رشوه میده، عنوانش هدیه است، عنوانش رشوه صادر نیست، و در واقع هم ملاک همون چیزی که در رشوه هم اینجا هست، حقیقتش رشوه است، ولی عنوانش نه. پس این که حملش کنم در اینجا بیدیم لقا مراد به یه احد و مثل امیل آخرت فضل هست، این خلاف ظاهر بلکه نست روایت است و این قابل عمل نیست. اشکال دومی که در جمعه هست بازم هم در کلامی شنم هست، یعنی که این هم در کراهت میشه، یعنی این مکروه هست کسی با عنوان به این کار انجام بده، یعنی این حیله شرعی، این حیله مکروه هست، تعبیر اشاره همینه در اولر کراهت، یعنی ادله دیگر تجویز میکند حیله شرعی را، مثل همون مسفصل به اینه و امثال اینها قبلا مطرح شد، یا در هم به چیز به این به شرط رقص در اونم امثال اینها، و این آمده چه کرده؟ این آمده گفته که این کار نکنن، خب پس میشه چی؟ اونا نسل در جواز دارن، این ظهور در حرمت داره، هم در کراهت میشه، مثلا هم در کراهت میشه، بنابراین معنی شد نیست که حیل شرعیه و راه کارها که مطرح شد اینا حرام باشن و مشروع نباشن، مشروع هست ولی که مکروه هست، خوبی که انسان انجام نده ترکش کنه. این هم اشکال دومی برای این دلالت این روایت، منتها این اشکال دوم هم به نظر برسه که این اشکال نادرستی و مناقشه است که صحیح نیست و جوابش هم اونم واضحه، چون در این روایت حضرت فرموده که یستحلون حرامه به شبهات الکاذبه فیستحلون الخمر بالنبیذ، تفریق کرده فیستحلون الخمر، خمر را با نبیذ حلال میکنن، و صلح بالهدیه و ربا بالبیع، یعنی حرام خدا را با شبهه های دروغین حلال میکنن. یکی از مصادیق حلال کردن حرام خدا با شبهه کاذبه اینه که رباخاره میکنن با عنوان بیع، این که قابل حمله بر کراهت نیست هستن که با شبهات، یعنی این شبهه کاذبه است که عنوان ربا عنوان بیع بهش بده و بگه بازن شده انجام بدیم اینا با عنوان بیع، بنابراین هم در کراهت هم در اینجا بچی نداره. خب ظاهرشونه که این کسی کاری انجام بده که اون نتیجه ربا حاصل بشه ولی اون عنوان بی باشد، این حلال کردن حرام خداست و جایز نیست، کما اینکه کار کنن که حقیقت رشوه باشد ولی عنوان هدیت، اون جایز نیست، اون این تحلیل منجر میشه به تحلیل حرام خدا، حلال کردن حرام خدا و این از مسلماتی که حرام است و جایز نیست. خب بنابراین دلالت روایت بر مدعا به نظر میرسه که دلالت خوبیه، ولی منتان عمده اشکالش همین که چیه؟ این روایت از سند ناتمامه، حجیتی نمیتونه داشته باشه و در مقابل ادله‌ای که سندن و دلالتن تام و تمام بود مقاومت نداره و تعارضی حاصل نمیشه. این نسبت به این جهت. برفرد اگر میگه آقا این نه، این روایت سرش حجت است، دلالت هم تمام است، خب این روایت میگه اینا حرام است، ربایی بر بی حرام است، این عنوان ربا باشه، حقیقت ربا باشه به عنوان بی. خب این راهکارهای ما جوابش رو که جایی جوابش اینه که اولا راهکارهایی که ما مطرح کردیم نوعاً دو نوع راهکار بودن دیگه، راهکار بود که با شرط بود، راهکار بود که بی شرط بود، مثل بیع به شرط القرض، خب و بیعی که با گفتگو باشه بدون شرط قرض باشد. اگر هم این روای اصل حجت باشه نهایتاً اونجا که حقیقت رواست، یعنی اونجاهایی که بیع به شرط اون راکرها مش به نحوه به شرط است، به شرط شیء است، اونجا رو حرام میکنه، نه همه راکرها را به همه صورتشون ها، مثلا به اینه رو بگیتون به اینه دو نحوه است، به شرط باز خرید و لا به شرط منطقه که اینجا هم به فسرفن خودشون را آزید نمیتون باز خرید میشه، میدونن این را باز خرید میشه. خب نهایتا این میگه که این ربایی با بی یعنی با عنوان بی ربا بشه، یعنی چه؟ یعنی شرط زیادی بشه، ربا شرط زیادی حقیقت دیده، چون در بی چون در قرض هم اگر بدون شرط کسی زیادی بده که ربا نیست که. خب نتیجه میشه ما در اون راهکارها میگیم آقا نهایتا بی اینه به شرط بی ثانی حرام است، اما بی اینه که من میفروشم دو مرتبهش میخرم بدون شرط اون دیگه حرام نمیشه، یا بگه به شرط قرض وقتی چیزی میفروشم براش و بدون شرط قرض به چیزی بهش میفروشم و بعدا بهش قرض میدم بدون که شرط کرده باشیم، اون که اشکال نداره که، اون که ربا نیستی دیگه، یعنی تحلیل ربا نمیشه دیگه، میتونه بعد فروختن نخره اون قرض نده، ولی میده قرض میده، میده قرض میده. نهایتاً برفردم اگر گفتیم که این از سلسل حجت هست، ادله‌ای که قبلا مطرح شده بود، روایاتی که برای راکرا بود نوعاً مطلقات بودن، از اطلاقاتشان ادله حتی ادله خاصه همان از اطلاقاتش استفاده می شد که آقا بعد شرط و لا به شرط هر دو جایز هم و از این باید درمی که نه به شرط شی به شرط القرض یا به شرط باز خرید را جایز نیست، و بقیه روایات بقیه صورتش که لا به شرط باشه تحت اون ادله باقی میمونه و تعالی نشان نیست، نتیجه آن مخاص مطلق یا مطلق مقید میشن، این مقید اونها میشه. خب اینم چون اطلاع نداره ولی رباب البه این یعنی در حقیقت ربا باشد، حقیقت ربا جاییش در واقع ملزم باشه پرداخت زیادی اون پولی که رفته، خب در اون جایی که خودش میتونه این کار انجام نده ولی انجام میده یه ملزم نیستی، خودش انجام میده. خب این بس بنابراینش منافاتی نداره با راهکارهایی مطرح کردیم. بله حیل شرعیه راهکارهایی به شرط شی را این جدل بر چی؟ جدل بر حرمتشنا. این یه جواب یه راه حلی که با اون راه حلی هایی قبل مطرح کردیم میشه راه حل سوم. یعنی اولی این بود که بگیم این مربوط به بیع ربوی است، دوم هم بر کراهت، سوم هم ببین نه مطلق مؤید این تغییر میزنه. و رابعا بر فرض این وقت تعارض دارن آقا، این روایت سندش حجت دلالتش تام و تمام، روایات دالده برای این که حیل شرعی جایز است، راهکارها جایز است، با اونها تعارض دارن با هم دیگه. خب تعارضا خب تساقط ها دیگه آخرشون میشه دیگه، یعنی اون اگر تازه بگیم اون ادله ما، اون ادله خاصه ما که دامده و گفته بود که حلالت این میگه حرام است، اگر نهایت تعارض داشته باشن و هیچ منجی نداشته باشن تساقط میکنن رجوع میکنن به عمومات اطلاقات و عمومات اطلاقات رو داره بر جواز. این یه جهت الان برای کسی نوبت تعارض نمیرسه آدم، یعنی نوبت به شخص تساقط نمیرسه، اشتباه در تعبیر شد، برای فرض تعارض نوبت به تساقط نمیرسه. اون ادله ای که آمده بود گفته بود که حلال است بگی اینه مثلا یا بگی به شرط قدرت حلالت مطلقا و اینم اون یه نمی گه که این حرام است، بلا فرض تعارض. خب تعارض خب اون مرجع داره عمومات قرآنی که بگی احل الله البیع احل العقود شامل نمیشه دیگه، عمومات قرآن شامل نمیشه. پس ادله مجوزه مرجع قرآنی و کتابی دارد و نتیجه میشه که فعلا بحث در روایت هست، بحث ملاکات نیست، که من با ملاکات سازگار نیست. ما باشیم فدیان ادله این دلیل است، اونم عمومات و اطلاقات را میگیم بابا ادله مجوزه ما که با این مورد موافق قرآن است، خود موافق کتاب، بنابراین استدلال میکنیم به روایات به این مرجع و میگیم این روایت با اون روایت معارض این اتوچیت میفته، چون اون رجع داره ادله مجوزه راهکارهای ما مجوز دارن عمومات قرآنی مثل احد الله به و افروق و امثالها. خب اینم راهکار آخری، بنابراین اینم جوابهاش از بگم آخر دار که همین اصیر دارم. اگر هم تساقط شد تساقط ها نوبت به سبب عمومات، هر کدام از اون راهکارهای قبلی عمومات قرآنی داشت که نوعل هم داشتن اومات قرآنی ما مثل افل قدم سالها و احل دلال بی میدونم سراغ تبسیق قدام بکنیم. این روایت اولی که مطرح شده برای این منع از عمل کردن به این راهکارهایی که مطرح کردیم و به تعبیر خودشان این که بگیم آقا هیئت شرعیه و هیئت ربا ممنوع است و جایز نیست به این دلیل. پس این دلیل اول سندن و دلالتن مخدوش شد و دلالتی بر مدعا نداره. دلیل دوم که اونم باز هم روایت هست، چون بخش از این ادله روایات خاصه است و بخش از روایات خاصه هست با طلب دیگر است که از قهم که اختبرتان. دلیل دوم که مطرح هست روایتی است که بازم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در وسائلش در جلد دوم در آداب و تجاره باب یک حدیث یک مطرح فرمودن محمد بن یعقوب روایت اسلام نبات است، محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن ایسا عن ابی الجارود عن الاسبق بن نباته قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول سمعت امیر المؤمنین امیر المؤمنین علیه السلام یقول علی المنبر یا معشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر والله للربا في هذه الامه اخفى من دبيب النمل على الصفا شوبوا ايمانكم بالصدق التاجر فاجر والفاجر في النار الا من اخذ الحق وعصى الحق. خب این سند مرحوم کلینی بود با متنش و رواه الصدوق به اسناده عن الاسبق ابن نباته، این هم نسبت به روایت مرحوم صدوق، یعنی هم مرحوم کلهی نقل کرده و هم مرحوم صدوق روایت نقل کرده. اینا روایت این هم بازم از دو جهت محل کلام است، یکی از بحث سندی یک بحث دلالی، که این هم از روایات است که استدلالش به روایات برای حرمت راهکارها و هیاله ربا راهکارهای فرار ربا، یعنی اگر راهکاری تأمین نقل زنگی مبتنی بر فرار ربا باشد با این دلیل میخوام بگم نه این جایز نیست و هم حرام است. نام تا تقویم سلال رو وضع میکنم تا بعد میفرا سند دارارد. تقویم سلال به این نمی که گفته حضرت هم بودن که والله لربا اخفی حاضر امه اخفا من دبیب نمله علی الصفا. قسم به خدا که ربا در امت مخفی تر است از چی؟ از حرکت مورچه برای سنگ صاف. حالا در بعد هست در بالای آکنا در شب تاریک در سر روی سنگ سیاه اینا، یعنی اینقدر دقیق مثلا ربا که خیلی انسان ها نمیفهمن مرتقی ربا دارن میشن اینا متوجه نمیشن. ولی اضافه فرموده که الفقه ثم المتجر، برید اول احکام شرعی یاد بگیرید، فقیه بشید، مسائل شرعی را بفهمید، بعد تجارت کنید که مبتلای به ربا نشید، چون ربا خیلی پیچیده است، خیلی ریزکاری دارد که شما به مجرد این که یک کمی حواست نباشه مرتکب ربا شدید در دست تجارت معاملات نه. خب کجا نیست مرتکب ربا بشه؟ و کسی من جنسی میفروشم برای این آقا به کسی که آقا هزار تومن یک کتاب فروش هزار تومن که ربا نیست. این که اخفا من دبیب النم برای تاجرها، اونم خطاب تاجرها داره میگه به بازاری ها. خب مردم در بازار چیکار میکنن؟ تاجرها چیکار میکنن؟ تجارت میکنن دیگه، تجارت. میگه اون تجارت شما، در اون تجارت شما ربا جاریه، اخفا من دبیب النم است. مواظب باشید در میان تجارت ها خیلی وقتا ربا هستش متوجه نمیشید. پس احکام یاد بگیرید دقیقا تا مرتکب ربا در تجارت ها نشید. خب مثال های واضح این دبیب و نبل الصفا در چی؟ در بحث تجارت ربوی چیه؟ همون لاکر هایش مطرح شد دیگه، تجارت دیگه، جنس بفروشه برایش میخره بشه درست بخواد خرید کنه، جنس بفروشه بشه درست قرض. خب اینه که مصادیقه بس همین ما بارده چیه؟ همون الربا اخفا من دم النعم، یعنی همون ربا هستی داره تو تجارت داره جور را بره، ما نفهمیم رخفی دردونه. پس حضرت با این بیان خواسته فرمایید که این کلک هایی که شما خواهد بزنید اینا هم حرام است، این راکره هم حرام است، این هیره هم حرام است، این همش لباس در واقع متو شما متوکل میشید. پس بیل احکامتون یاد بگیرید نا. این تعبیر سلاله. این روایت هم از سلسل سند دلالت باید بررسی بشه. این تعبیر سلال بود بیم آیا سند روایت درست یا نه اولا، و ثانیا دلالتش تام است یا تام نیست برای مدعا. اما از سند دو تا سند داره، یک سند مرحوم کلینی است، یک سند مرحوم صدوق است. سند مرحوم کلینی همون که خوندم که اتفاق من اصحابنا ایشان، حالا عم از این که احمد محمدی که در اینجا هست که اتفاق من اصحابنا ایشان رو ادنام کرده برقی باشد یا اشعری باشد، هر کدام باشه اتفاق من اصحابنا مشتمل است حتی اقل دقل بر افرادی که وساقت و نهد مسلماته، این درش مشکلی جد نیست و بلا شکی و شبهتی این واسطه اول توش ثقات هستن. خود احمد محمد هم چه برقی باشد چه اشعری باشد توصیلش فعلا مسلم ثابت است و اونم مسلم که ثابت است به این معنا وساقت و نهد. نفر بعدی هم که عثمان عیسی است که اینم اگر احتمال که ما علت تحقیق قبول کردیم مطلب را، علت تحقیق که ایشان بعد از آنی که واقفی شده عمدن و متعمدن واقفی شده و دروغ گفته ولی که بعدا توبه چون کرده ولی برای این توصیقاتی در برای شقش هست را ما بلا معارض باقی مانه و معلوم میشه چون توبه کرده یه مشکل حل میشه. بنابراین اصول عیسی هم به ساحت ثابته چون باید چون از فخت بودنش برگشته در جلال حق و توبه کرده، برای اگر با برده میگهش همون شبهه، یعنی شبهه که نه، یعنی اون دروغ گفتنش مانع از توصیقش میشد. نفر بعدی ابوالجاروده، ابوالجارود زیاد دونزله که این هم توصیق خاصی با من نداره، برای راهکارهای عدیدهی داره برای وساقتش. خب راهکارهای هفشتر تا راهکار داره که من حیث المجموع وساقت را ثابت میکند. مثلا یکی از کار راهکارهاش رساله عددیه مرحوم شیخ مفید است. مرحوم شیخ مفید در رساله عددیه وقتی که میفرماید که افرادی که من از اونها روایت برای کم و زیاد شدن ماه رمضان نقل میکنم، اتی از اعلام هست که لا یطعن علیهم به شیء، هیچ شده تلقی برها داده نمیشه، از اجلا و بزرگان هستن. اینم مثلا یک ورچی برای به ساعتشانه نمیخوام دیگه همه وجود بشورم چون طولانی میشه، یه ورچی دیگرشی در مشیخه فقیه در اول سند فقیه باشده و در مشیخ هم مرحوم صدوق بزرگوار طریق نقل کرده است اینا. و بگه ما کسانی که در اول سند فقیه شدن و در مشیخ هم مخصوصا براشون تردید کرده، اینها کسانی هستن که صاحب کتاب مشهور هستن که علیه المعول و علیه المرجع هستن. بنابراین وقتی علیه المعول و علیه المرجع شد، صاحب کتاب هم میشه چی؟ معول علیه و مرجع فقها میشه و توصیل میشه. و وجوه آمه دیگه که در مسئله هست، حالا دیگه خیلی دیگه اصلا با این بحثی میشیم، این هم از این جهت ظاهرا مشکل نداره به نظر ما. نفر بعدی هم که اسبق ابن نبات هست که اونم مشکل نداره، به خاطر اینکه مرحوم نجاشی فرموده که جزء سلف صالح و از خواص امیرالمومنین علی علیه السلام است و که بالاتر توصیل دیگه از خواص امیرالمومنین علی علیه السلام بوده دیگه. بنابراین سند را به این نحوه میشه درستش کرد که بگیم روایت موثق است یا روایت صحیحه یا مصحح است. که ابوالجارود هم از منظر هم به نظر ما زیدی بودنش ثابت نیست، گرچه گفتن که زیدی بوده نا. این سند مرحوم کلینیه. اما که سند مرحوم صدوق، مرحوم صدوق در روایت را به اسناد الان اصلا نباته نام کرده است. سندش دارم در مشیخه فرموده روی تو محمد ابن علی ماجوریه رضی الله عنه عن ابیه عن احمد ابن محمد ابن خالد عن الهیثم ابن عبدالله النهدی عن الحسین ابن علوان عن عمر ابن ثابت عن سعد ابن طریف عن الاسبق ابن نباته. این هم طریق مرحوم صدوق است که واسطه های متعددی داره، تقریبا چند تا میشه، هشت واسطه میشون دارن. خب نفر اول محمد علی ماجوری است. محمد علی ماجوری خودش، حالا محمد ابن علی ابن ابوالقاسم ماجوری است یا محمد ابن علی ابن محمد ابن ابوالقاسم ماجوری است، حالا اون در بحث ان ابیه بلدسی خواهیم کرد، هر کدامش باشد، خلاصه این محمد علی ماجوری که در اول سند مرحوم صدوق در اینجا آمده، در موارد عدیده دیگری هم آمده. اول نفر اول و واسطه اول توصیه خاص نداره، ولیکن وجوه عامه که یک از وجوه عامه که به نظر ما که از تماشه قوی تر باشه که مخصوصا در مشیخه فقیه، در جایده به همینطوره، در مشیخه فقیه هر کجا اسمیشان آورده پشتش آمده رضی الله عنه، هر کجا اسمش آورده، یعنی از اول مشیخه تا آخر مشیخه، مثلا مرمان مثال در مثلا فرسون در طریق صفوان مهران، طریق علی نصیر، طریق جالب یزدید، داود اسحاق و محمد سنان و و و تا آخر، یعنی از اول مشیخه تا آخر مشیخه تمام موارد هر کجا گفته محمد علی ماجوریه پشتش آمده رضی الله عنه. این توجه به خصوص مرحوم صدوق به ایشان در کجا با عنوان رضی الله عنه معلوم میشه یک شخصیت جلال قدر و مهمی شخصیت بوده، با توجه به مرحوم صدوق بوده و کسای دیگه همینطور. و این یکی از بهتر راه ها برای توصیل ایشان است. نه بنابراین اگر هر کجا ما آمدیم در امر افراد خاصی که ایشان به این نحوه رضی الله عنه گفته، به این نحوه گفته، یعنی زیاد گفته باشه، کثیرا ما گفته باشد، در برای بعض یعنی مرحوم صدر در برای اتقی خاصی اینطوری هسته، مثل پدرش اینطوریه، محمد صدر ولید اینطوریه، محمد علی مهاجری اینطوریه، اتقی هستن که هر کجا اسمشان میاره بزرگوارها را میفرد رضی الله عنه، ولی اتهام هست نه اصلا هیچ نمیگه رضی الله عنه، بعضی هم بعض وقتا میگه بعض وقتا نمیگه، بعضی خواستا میگن که اصلا کلن یه مرتبه دو مرتبه گفته باشه کافیه، یعنی گفتن که تلزی مرحوم قدمای ما مثل شیخ و نجاشی مرحوم صدوق این معادل توصیق است یا معادل مت است، نه حالا بولو نمیگیم ما، یه با یه مرتبه دو مرتبه گفتن ایشان اطمینان پیدا نمیکنه، اما کسی که هر کجا اسمش میاره رضی الله عنه میگه معلوم میشه، مثل متوجه میزان پیدا میکنه که یک توجه خاصی به بزرگوار داشته و توجه خاصی برای میشه شخصیتی بوده که پیشش عظیم القدر بوده، جلیل القدر بوده، براش مهم بوده براش، و کسی که ضعیف باشه، دروغگو باشه، مجهول حال باشه که توجه خاصی پیدا میکنه مرحوم صدر بشه. به نظر ما کثرت ترزده مرحوم صدوق درباره هر کسی مثل محمد ماجلیه و مثل مرحوم پدر بزرگوارش از باوی و مثل مرحوم محمد صلی الله علیه و امثال اینها، اینا یدل بچی برای اینکه کانو این افراد این دسته و ثقات و اجلا، این نفر اول به این نفس هم بگیم ایشان ثقه است، این توصیل ایشان بر فرضم اگه این توصیل نداره قبلا یک بر راهکاری مطرح کردم که نفر اول مرحوم صدوق که بلا واسطه است، این که توصیل بشه یا توصیل نشه ضرری نمیزنه به صحت روایت، فقط باید تضعیف نشده باشد. چرا گفتیم که یا این روایتی که در مثلا اول نفرش مثلا محمد ماجلی است، این اول نفر یا خودش صاحب کتاب است یا واسطه کتب مشهوره است، کتاب مشهوره است، اگر خودش صاحب کتاب باشه خودش میشه معاون علی میشه مشهور اون و جمعی مافی و سهاجم میشه، اگر واسطه کتاب مشهور باشد مثلا فرض در اینجا پدرش باشد یا مثلا احمد محمد خالد برقی باشد یا کسی دیگه باشد، این واسطه کتاب مشهوره، برای بوده نبودشان نیاز بشید کتاب مشهور بوده دیگه، این هم یک راهکاری قبلا بیان کردیم، اما اگر گفتیم این راهکار اگر طریق اول که برای توصیه بود قبول نکردیم ما از با ایرنا درست میکنیم، این هم نسبت به محمد داری ماجوریه. نفر دوم ان ابیه، یعنی علی ابن، حالا کی هست رو توضیح میدم علی ابن کیه، اینجا مشکل داره، مشکل نهی که در بساقت جاله رو اصلی که حالا یه دعوایی هست بین مرحوم صدوق و مرحوم نجاشی، مرحوم صدوق میفرمه که علی محمد ابن علی ماجلیه ان ابیه ان احمد محمد خالد برقی، خب این که آیا محمد ابن علی ماجلیه این علی که هست، علی اسم جد باباش چی بوده؟ در جای دیگه خیلی جاها مرحوم صدوق تا داره محمد ابن علی ماجلیه ان عمه محمد ابن ابوالقاسم، تخصصید خیلی جای تو داره که محمد ابن ماجلیه ان عمه محمد ابن ابوالقاسم، این موارد زیادی است، به عنوان مثال در طریق مرحوم صدوق است به صفوان مهران، به عبی بسیر، به جاوری یزید، داود بن اسحاق، محمد بن سنان، حسن بن علی یا به عبی حمزه، علی بن احمد بن اشیم، علی بن محمد حسینی، ابراهیم بن سفیان، حماد نوا، عبدالبارک بن اعین، محمد بن عمران حلبی، وهیب بن حفص، اسماعیل بن عبدالرحمن جوفی، ابوالجالوز یک منذر، این همه این مواد در مشیخه داره که محمد بن علی ماجلیه رضی الله عنه ان عمی یا قال حدثنی عمی یا ان عمی محمد بن عبد القاسم. خب نتیجه چی میشه؟ محمد بن علی بن عبد القاسم میشه. چرا عموش میشه محمد بن القاسم؟ بس باباش میشه علی بن عبد القاسم میشه. محمد بن علی بن عبد القاسم که علی بن عبد القاسم با محمد القاسم میشن که برادر میشن. این نتیجه کلام مرحوم صدوق است در جاهای متعدد. علی بن عبد القاسم پسر که همون پسر همون عبد القاسم هست که یعنی عبدالله بن عمران برقیه که معروف است به ماجرون هم دیگه. علی بن عبد القاسم یعنی اسم پدرش عبدالله هست که معروف بندار هم هست. علی بن عبد القاسم را مرحوم نجاشی در چی؟ در رجالش هم بوده علی بن عبد القاسم توصیل شده فهمت علی بن عبد القاسم عبدالله بن عمران البرقی المعروف ابو ماجلیه یکن عبر حسن ثقت الفاضلون. بس علی بن عبد القاسم ثقت شد توصیل شد. این کلام مرحوم صدوق است ظاهر کلامش بینه. ولی مرحوم نجاشی وقتی میاد مطرح میکنه میگه محمد بن علی ماجوریه ان ابیه محمد بن عبد القاسم، این تو تعبیر میکنه محمد بن علی ماجوریه ان ابیه یا حتی سن ابی محمد بن عبد القاسم. این کلام مرحومه در نجاشی است در ترجمه محمد بن عبد القاسم تو فرموده تاریخ در بهش میکنی طوریه حتی سلم عبی ان عبی قال حتی سلم محمد بن علی بن حسین من صدوق ان محمد بن علی ماجوریه ان ابیه علی بن محمد ان ابیه محمد بن القاسم. یعنی محمد بن علی بن محمد بن القاسم میشه. علی میشه چی؟ علی باباش میشه محمد بن القاسم نه ابو القاسم. ابو القاسم میشه جدش اینجا میشه. یعنی علی ابن علی از جدش ابو القاسم نه پدرش. در کلام هم صدو پدر ابو القاسم هست نه جد. جدش نیست پدرشه. اما نتیجه میشه آیا در اینجا ببین دعواست که آیا این علی ابن ابو القاسم هست یا علی ابن محمد ابو القاسم هست خدا میشه. مرحوم نجاشی در ترجمه محمد بن عبد القاسم در ترجمه خود محمد بن عبد القاسم اونجا میگه که محمد بن عبد القاسم داماد احمد بن محمد بن خالد برقیه. تعبیرشونه محمد بن عبد القاسم داماد احمد بن محمد بن خالد برقیه و پسر یادشان داره از این قانون از که دام که پسر چیز باشه پسر به محمد باشه بینام علی پسری بینام علی داره که این علی تعتبه بر جدش احمد محمد خال برقی باشه. این از شاگردان احمد محمد خال برقیه. این نوه میشه علی محمد علی ابن محمد ابن قاسم میشه چی؟ از شاگردان نوه برقی نوه دختریش ابن و ابنتهی که علی محمد که اتقیم اصحابنای خود احمد خال برقی هم آمده. علی ابن محمد ابن عزینون جسه نه هر صحیح شده علی ابن محمد ابن ابنتیمون. این نوش میشه نوه مرحوم محمد احمد محمد خال برقی میشه علی محمد خال برقی علی محمد ابن عبر قاسم میشه. خب این در ترجمه محمد عبر قاسم بندار فرمودیشان. در ترجمه علی ابن عبر قاسم مجفه بوده علی ابن عبر قاسم نه فرمده علی محمد عبر قاسم همونطور عرض کردم علی ابن عبد القاسم یا ابن عبدالله ابن عمران ثقت فاضلون. بعد میگه این نوه که نوه احمد محمد خال برقیه. علی ابن عبد القاسم نوه احمد ابن محمد خال برقیه و تحت بله همون عنوانی که در محمد عبد القاسم آورده که پسر محمد علی اینطوریه اینجا برای علی ابن عبد القاسم آورده که میگه بقا ظاهر شده که آقا این علی بن عبد القاسم همون علی که در محمد بن عبد القاسم آمده دیگه در جامده در محمد بن عبد القاسم آمده یعنی یه نفر بیشتر بوده ابراهیم علی، یعنی بگیم داماد داماد احمد محمد، داماد احمد محمد رو تحصیل کرد اونجا و پسرش علی اینجا نسبت جدش داده، گفته علی ابن عمرو قاسم. در ترجمه علی، علی که از محمد باشه به جد نسبت داده و به قریده شده که در اونجا گفته علی نوهیشانه، اینجا گفته علی نوهیشانه. این راکرش میشه، نتیجه میشه وقت علی پس علی ابن محمد عمر قاسم درسته است، علی ابن محمد عمر قاسم. و کلام مرحوم صدوق فرموده محمد ابن علی ان عمهی دی غلط میشه وقتیه، باید محمد ابن علی عن جده محمد ابن عمه، نباید بگه عن عمه، باید عن جده محمد ابن قاسم. خب این اشکال یکی در اینجا مطرح هست. اگر برفردم بگیم آقا این راه انتخاب کرده، بگیم آقا در اینجا براد علی ابن محمد ابن قاسم است و اون علی ابن ابن قاسم در اونجا گفتیم نسبت به جد داده، مشکل جد نمکن برای ما، چون سقه است. حالا اشتباه سره که آیا مرحوم شیخش دعا کرده، در جاشش دعا کرده، یا مرحوم صدقش دعا کرده، اون نسبت به جد داده، مرحوم شیخش خیلی کرده عموش پدرشنا. ولی یه شبهه دیگه که اگه اونطور باشه شبهش بیاد، اون شبهه اینه که کسی بگه نه کی گفته دو تا یکی هستن، محمد بن علی تصدیق کرده هم صدوق با والد علی دیگه رو خوندم چند مورد، محمد بن علی عن عمی تصدیق کرده. خب این محمد صدوق اونجا بر من در جاشه فرموده که محمد علی عن ابی علی محمد، خب درسته، اونم درسته. اینی که گفتیم که دامادشان بوده چه اشکال داره؟ بگیم آقا هم ابوالقاسم بندار داماده احمد بن خالد برقی بوده، هم پسرش محمد دامادش بوده، چه اشکال داره؟ آسمان دمی نمیاد که پدر و پسر هر دو داماد بودن. احمد بن خالد برقی یه دختر داشته داده به ابوالقاسم، یعنی عبدالله بن عمران، پسر یک دون به دنیا بوده به نام علی که میشه علی بن ابوالقاسم میشه، بعد میشه محمد بن علی بن ابوالقاسم. ابن قاسم اشکال نشوشه تحت نبرده ایران که در جاشه ترجمه شده ابن قاسم. یه پسری هم داشته این عبدالله ابن عمران که چه هم موشه باشه ماجوره باشد، احیام کندش هم ابن قاسم هست به نام محمد. اون محمد از بطر زن دیگهش بوده دیگه، این محمد که بزرگ شده بازه اونان یکی دخترهای احمد خال محمد خال برقه گرفته، اونم دامادش بوده و از اونم پسری بوده نمیده، اتفاقا محمد هم اسم پسری داشته علی گذاشته. خب این هم یه راه حل دیگه، پس علی ابن محمد بن قاسم غیر از علی ابن قاسم میشه و تنافی بین کلام نجاشی و کلام مرحوم صدوق نیست. محمد بن علی ماجوری عن عمه محمد بن قاسم، اونجا هم بوده که محمد علی عن ابی علی ابن محمد عن محمد بن قاسم، چش اشکال به هم نمیخوره کسی اینطور بگه. منتها یه کمی این بعید، یه خیلی کمی بعید بزن، من بعیدی همینطوری دلیل هم براش ندارم برای بعید بودنشا. فی نفسی بود در فی نفسی شیعه اون و هر نکی باید براش بسر کردیم که بگیم آقا هم پدر هم پسر هر دو داماد بودن و هر دو هم یه پسری داشتن به نام علی، یکی علی محمد یکی علی نبل قاسم. خب هیچ مشکلی پیدا نمیشه. اگر کسی گفت اون وقت علی ابن ابن قاسم میشه چی؟ میشه سره. اما علی ابن محمد ابن قاسم ما دلیل براش نداریم. حالا در اینجا محمد علی ماجوریه ان ابیه ان احمد مخوان خال برقی خودم محمد علیه، چون ممکن بگیم آقا وقتی علی ابن ابن قاسم داریم، علی محمد ابن قاسم داریم ما، خب بگیم آقا محمد ابن علی ماجوری هم دوتاست، یعنی اون علی ابن ابن قاسم پسری داره به نام محمد ابن علی ماجوریه که تمام که در کلام چیه؟ در کلام این مرحوم صدوق هست. ما یه محمد علی هم داریم که اون محمد ابن علی ابن محمد ابن قاسم هست که در کلام نجاشی هست، یعنی همونطوری علی دوتا شد علی ابن ابوالقاسم علی پسر دارد برای محمد، ولی ابن محمد ابوالقاسم پسر دارد برای محمد. این محمد الماجد اول کلام مرتب میشه میشه بین دو نفر که محمد ابن علی ماجوریه عن ابی الاحمد محمد خال برقی، که آیا محمد ابن علی ابن محمد ابن ابوالقاسم است یا محمد ابن علی ابن ابوالقاسم است که پدر بشه علی ابن ابوالقاسم یا علی ابن محمد ابوالقاسم، مرتب میشه. برای مرتب بین سیغه و غیر سیغه میشه و توثیقش ثابت نمیشه الا یه راهی داره توثیقش، که میگه هر دو علی ها سیغه هستن، هم علی ابن هم علی ابن محمد ابوالقاسم هم علی ابن ابوالقاسم، اما علی ابن ابوالقاسم سیغه است به خاطر چی؟ بخاطر همون که گفتیم که مرحوم نجار توصیف کرده. و اما علی ابن محمد ابن ابوالقاسم سیغه است به خاطر اینکه علی ابن محمد ابوالقاسم جزء عده از اصحابی که از برقی در روایت نقل میکنه که در روایت علی ابن محمد گفتم عزینه یعنی ابن ابنتی، یعنی علی ابن محمد ابوالقاسم میشه جزء اون عده میشه و اون عده با توجه به ادله که در جای خودش مطرح شده همش ثقات هم. یکی از ادلهش اشاره میکنم تمام میشه، یکی از ادلهش که در اونجا چندین نفر همه روایات احمد بن محمد برقی را با یک نسخه بدون اختلاف نسخه نقل کردن که روایت کافی فراوان است و ادعای اونها ثقات ثابت نشده، و اگر این علی محمد ثقه نبود و راستو نبود و ضابط نبود حداقل در موال عدیده یک تام نسخه پیدا می شد و از وحدت نسخه هایی که این اتنال کردن یدون باید که همه نسخات بودن. پس بنابراین تا حالا هم محمد علی را ما توصیل کردیم، هم علی را که هم از این که علی ابن ابوالقاسم باشد یا علی ابن محمد ابوالقاسم باشد هر کدام باشن ثقه هستن. تا اینجا و السلام علیکم و رحمت الله.